گفت ببخشید مادر جان، من دیروز اصلا تو شهر نبودم. صداش محکم بود، مثل کسی که مطمئن دروغش فاش نمیشه. اما همون لحظه شنید پیرزن آهی کشید. حیف شد پسرم. مادرتون گفته بود هر موقع کار ضروری داشتم به شما زنگ بزنم. فقط اگه دیروز می اومدی شاید میتونستیم آقای رسولی رو برسونیم بیمارستان. آمبولانسم دیر اومد و دیگه دیر شد. گفتم شرکت شما نزدیکه و حتما میتونی کاری براش بکنی. صدای گریه خفیف همه کلمات بعدی رو در گلوی حمید گیر انداخت. گوشی رو آهسته گذاشت، اما انگار چیزی سنگین تر از هزار کلمه روی شونه هاش افتاد. فهمید دروغ گاهی فرصت نجات جان یک انسان رو هم از بین میبره.
بپرهیز از گفتن ناسزا، ز فحش و دروغ و ز هر ناروا. که قدر و وقار تو کاهد از آن، نبینی از این شیوه غیر از زیان.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه کیمیا از رادیو معارف. بله عزیزان، دروغ همون زخمیه که با یک کلمه شروع میشه، اما گاهی تا عمق جان و اعتماد نفوذ میکنه. دروغ فقط جا به جا گفتن واقعیت نیست، خاموش کردن چراغ اطمینان بین دلهاست. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق سفارش کردند که زبان رو فقط برای خیر به کار ببریم، و چه خیری بالاتر از راستگویی؟ راستگویی ستون محکم روابط، و دروغ مثل موریانه‌ایه که این ستون رو از درون پوک میکنه. با ما همراه باشید تا در بخش دوم کارشناسی امروز با نگاهی به معارف دینی و تجربه های واقعی درباره ریشه ها و پیامدهای دروغ بگیم و راهی پیدا کنیم برای اینکه زبانمون سفیر شادی و اعتماد باشه، نه آغازگر شک و جدایی. این شما و این سخنان آیت الله خاتمی درباره حقوق زبان.
نکته دیگر در این عرصه دروغ به شوخیه. بعضی ها دروغ میگن و میگن شوخی کردم. اولا این گناه معصیت و توجیه گناهه. در روایتی از مولا علی علیه السلام هست که مزه ایمان رو کسی نمی چشد مگر آن که دروغ رو شوخی و جدیش تر کنه. باید خود را عادت داد به دروغ نگفتن. دروغ ولو شوخی باشه می کشاند آدم را به دروغ جدی. باید مراقب. نکته دیگری که در روایات ما برش عنایت هست آن است که ریشه دروغ از نگاه روانشناسانه بی شخصیتی است. آن کس که شخصیت انسانی رو داره دروغ رو دون شأنش میدانه. میگوید من جایگاهم بالاتر از این است که دروغ بگم. آدمهای با شخصیت این چنینن. در یک روایتی از پیامبر اکرم هست که لا یکذب الکاذب الا من مهانت نفسه، دروغ نمیگوید دروغگویی مگر از بیشخصیتیش. و همین جا این نکته روانشناسانه را عرض میکنم که دروغ سلب اعتماد میکنه. دروغ در محیط خانه، چه خدای ناکرده پدر دروغ بگوید، چه مادر دروغ بگوید، چه بچه ها دروغ بگویند، نعمت اعتماد در این خانه سلب میشه. چنین خانواده‌ای که دروغ نرخ رایجش باشه روی آرامش را نمیبینند.
کیمیا، شرحی بر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در کلام آیت الله سید احمد خاتمی. کیمیا، برنامه ای از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
در ادامه مسئله اعتماد عرض می کنم که دروغ مسئولان که میگویم یعنی مدیران، نظر تنها به یک قوه نیست، کلن دروغ در آمار دادنها، دروغ در وعده دادنها، دروغ در خبر. فرض کنید که فلان مقدار بیکار داریم، او بیاد کمتر گزارش کنه، لااقل اون مسئولی که بهش آمار را داده من دیدم، خندش میگیره، میگه من این آمار را بهش دادم، خلافشو گفت. این برای یک مدیر سمه که یه جوری عمل کنه که زیر مجموعش باورش نکنند. لذاست که صداقت یک اصل مهم در مدیریت. مدیری که صداقت داره اگر به خاطر ضعف مدیریتش کارایی بالا هم نداشته باشه، به حرمت صداقتش ازش میگذرند. اما مدیری که دروغ بگه ولو کارهای واقعی کلان انجام بده، گزارشم بده به مردم، مردم چوپان دروغش میدانند، کارهای راستی را هم که انجام داده، کارهای درستی هم که انجام داده نمیپذیرند. این است که باید زبان را به صدق آراست. اینجا یک روایتی براتون بخوانم: سفینة البحار کلمه غیرت. چند نفر جنایت کرده بودند، حکمشون اعدام بود. خب این جنایتکاران اعدام شدند، تا رسید به نفر پنجم، پیامبر فرمود اعدامش نکن. تعجب کرد، گفت اینا جرمشون مشابه من بود، اعدام شدند، چرا مرا اعدام نکردید؟ پیغمبر اکرم فرمود برادرم جبرئیل خبر داد در تو چند خصلته که حیف با این خصال اعدامت کنیم. پرسید این خصال چیه؟ پیغمبر اکرم فرمود یکیش سخاوت، دست بازی، میرسی به فقرا. دو، و شجاع، آدم شجاعی هستی، نترس. سه، و صدق، دروغ تو زندگیت نیست. 4 و حسن الخلق. به به، آدم خوش اخلاقی هستی. 5 و الغیرت و شدیدت و علا حرمک، رو ناموست حساسی. به به، غیرت ناموسی داری. این مرد وقتی دید ارزش های این دین اینه، فاسلم الرجل، گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، همین نه بالاتر، و حسن اسلامه، مسلمان خوبی هم شد. حتی استشهد فی سبیل الله، توفیق شهادت رو پیدا کرد. صدق که مقابل کذبه یک ارزش ولو در کافر باشه. انشاءالله زبانمون آراسته به این فضیلت و پیراسته از کذب باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم، خطا دیدی عطا کردی هماره که لطف و رحمت.
تا گفتار و شنیداری دوباره، شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهد.
دریغ از نورهای رفته از دست، امان از خانه تاریک دورم، تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار هشت افتند عبورم.
صدای ماندگار،
جلوه از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخت، بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر. ای دوست، از دیده گر سرشک چو باران روند رواست، از دیده گر سرشک چو باران روند رواست، کم در غمت چو برق بشد روزگار عمر، کم در غمت چو برق بشد روزگار عمر، بی عمر زنده من و این بس عجب مدار، بی عمر زنده من و این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر، روز فراق را که نهد در شمار عمر. این یک تو دم که مهلت دیدار، ممکن است دریاب کار ما، که نپیداست کار عمر. آخ داد دیم دریا به کار ما که نپیداست کار ما.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزمه احکام،
زمزمه احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
آیا راهی وجود دارد مانند رجوع به فل اعلم که مقلدین رهبر معظم انقلاب بتوانند کفاره عذر را پس از ماه مبارک رمضان بپردازند؟ چون تا آغاز ماه رمضان سال آینده قیمت‌ها افزایش یافته و امکان نگهداری گندم و خرما برایمان وجود ندارد. لطفاً مشخص کنید که آیا طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای چنین اجازه‌ای داریم؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتند:
به نظر حضرت آقا کسی که عذری داشته در ماه مبارک رمضان، به سبب اون عذر مثل بیماری، مثل کهنسالی، امثال اینها روزه رو به جا نیاورده است، این شخص باید صبر کنه تا زمان دیگه تمام میشه، یعنی تا ماه رمضان سال آینده. اگر عذرش برطرف شد قضای روزه رو به جا بیاره که دیگه کفاره نداره. اما اگر عذر باقی مون تا سال آینده، اون موقع کفاره روزه رو میپردازد. ولذا این که بگیم در این مسئله رجوع کنن به دیگری محل رجوع نیست. ولی به هر حال لازم نیست که گندم و خرما و اینها رو نگهداری کنن، چون قیمت اینها حالا ممکنه افزایشی داشته باشه و وظیفه انسان برای پرداختن کفاره، چه کفاره افطار روزه باشه یا کفاره های دیگر، زمان پرداخت، زمانی که کفاره برش واجب شد به قیمت همون زمان باید بپردازد. حالا انشاءالله که عذر شما برطرف میشه و قضای روزه رو به جا میارید و دیگه کفاره هم نداره. یا در مواردی که قضا و فدیه یا کفاره با هم هست، بازم به هر حال اگر کسی قضا رو به جا آورد و فدیه یا کفاره بر عهده‌اش بود، باید به قیمتی زمان پرداختن بپردازد.
اگر برای تزیین روی شل زرد از اسامی ائمه علیهم السلام استفاده کنیم ایراد دارد؟ حضرت آیت الله سبحانی در این باره فرمودند:
البته اصل این عمل اشکالی ندارد، و اما خوردن آن به آن شکل صریح نیست، ولذا بهترین است که این کار را انجام ندهم، حتی با وضوع هم بر اون دست نزنم.
هستم و محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آقا سلام، خسته نباشید. من از اهواز مزانتون میشیم، روشندلم هستم. من امام خمینی خدا رحمتش کنه موقع مقدش میبودم و خب ما نمیتون رساله بخونیم، این شرایطش چیه؟ میشه از این از اون سوال کنیم مثلا از اینا که پشترش نماز میخونیم یا باید چیکار کنیم به ما بگید؟ خیلی ممنون، متشکرم، دستان درد نکنه.
ممنون، خدا نگهدار.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام والمسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
از خداوند میخواییم به شما شفای عاجل و کامل بده، انشاءالله در پناه امام زمان محفوظ باشید. بله، از امام جماعت مسجدتون، از روحانی محلتون، از روحانی فامیلتون میتونید خدمتتون عرضم سوالات رو بپرسید. البته از تلفن دفتر هم میتونید تماس بگیرید، حالا شماره تلفن خانواده بچه‌ها براتون بگیرن، تماس بگیرید، سوال بپرسید، اشکالی نداره. حتی بعضی مواقع اگر وقت دارید از رو رساله براتون بخونن بعضی مسائلی که لازم دارید. حالا صوتی هم ممکنه باشه، از این فایل‌های صوتی احکام که منتشر میشه مثل خود همین زمزم احکام شما میتونید استفاده بکنید و برای شما کفایت میکنه. انشاءالله که موفق باشید.
آیا مجازیم نماز شب رو در حالت دراز کشیده بخونیم؟ اگر این کار از نظر شرعی درست است درباره کیفیت آن توضیح بدید. حجت الاسلام والمسلمین علی نجات و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
تمام نمازهای مستحبی رو حتی در حال اختیار و بدون هیچ مشکل میشه در حال نشسته یا در حال راه رفتن یا در حال سوار بودن در ماشین و هواپیما و کشتی و مانند اینها انجام داد، اما در حال ایستاده خواندن بهتره. ولی در حال اختیار به صورت خابیده نمیشه اینها رو خوند، مگر اینکه مجبور بر این کار باشه، که اگر مجبور باشه یعنی نتونه نشسته و ایستاده بخونه، فقط میتونه خوابیده بخونه، باید به پهلوی راست بخوابه به طوری که جلوی بدنش رو به قبله باشه و نماز رو بخونه، و اگه نتونه به پهلوی راست بخوابه به پهلوی چپ بخوابه و نماز رو بخونه، و اگر به پهلوی چپ هم نتونه بخونه به پشت میخوابه به طوری که پاهاش رو به قبله باشه و نماز شبش رو به جا بیاره.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله
الله الله
سبحان الله،
دوستان گرامی. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. درباره غسل یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی این سوال رو برای ما فرستاده. ایشون نوشته: اگر بعد از انجام غسل متوجه شویم که چند تار مو به هم گره خورده، آیا این مانع از رسیدن آب محسوب میشه و غسل ما در این صورت درست نیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید که این غسل درست بوده یا خیر. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
باقی ماندن تار مو یا مجموعه از مو یا به صورت گره کرده اینها هیچ اشکالی نداره و غسل صحیحه، به لحاظ اینکه موهای بلند واجب نیست که آدم آب بهش برسوند، باید به پوست بدن آب برسه کفایت میکنه.
شنوندهی نوشته من دو غسل واجب بر عهده داشتم و به هنگام انجام غسل فقط غسل جنابت را نیت کردم. وقتی که از حمام بیرون آمدم و وقتی که این کار انجام شد متوجه شدم که باید هر دو نیت را میکردم. حالا تکلیفم چیست؟ دوباره باید غسل انجام بدم یا همون نیت غسل جنابت کفایت از غسل دیگر هم میکنه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی.
بحث اغسالی که مطرح شد، اگر غسل‌های متعددی به گردن انسان باشه، بر ذمه انسان باشه، الان باید انجام بده، در میان آنها یک غسل جنابت باشه و اون رو نیت کنه، بقیه رو فراموش کنه، یادش بره، این غسل جنابت کافی از جمیع اغسال هست و با همین میتونه بسنده کنه و کافیه و حتی احتیاج به وضو نداره، بلکه اصلا نباید وضو بگیره چون غسل جنابت. اما اگر غسل جنابت میان این غسل ها نبوده و فقط یک غسل خاص رو نیت کرد، باید دوباره بقیه غسل ها رو مجددن یه غسلی بکنه و نیت اونها رو به جا بیاره. گرچه حتی اگر غسل جنابت باشه افضل ها، لازم نیست، افضل است همه غسلایی که به گردنش هست رو نیت کنی، ولی اگر نکرد همون غسل جنابت کافی است و میتواند با همون نماز بخوند.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. اگر خانمی دختر داشته باشه و بخواد ازدواج کنه، آیا این دختر به شوهر مادرش محرم محسوب میشود یا نامحرم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی گفتند:
اگر شخصی با خانومی ازدواج کنه که این خانوم از سابق دختر داشته باشه، بخواد با دختر این خانوم محرم بشه، باید بین این آقا و خانوم رابطه هم برقرار باشه، اما صرف ازدواج کفایت برای محرمیت نمی کنه. حالا این خانوم از سابق دختر داشته باشه به نحوی که گفته شد با این دختر محرم میشه، یا اینکه نه، آقای با خانومی زندگی میکرده، از اون خانوم جدا شده، بعدن این خانوم ازدواج کرده و از ازدواج جدیدش صاحب بچه شده باشد، همون شرط سابقی که گفته شد اینجا هم میاد. یعنی اگر در اون ازدواجی که با اون خانوم داشته رابطه برقرار کرده، بعدن که جدا شد از این خانوم، خانوم بچه دار بشه، بچه اون خانوم هم محرم است.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالشون نوشتن: من ساعت 4 بعد از ظهر که میخوام از خونه برم بیرون وضو میگیرم، آیا میتونم با همین وضو نماز مغرب و عشام رو به جا بیارم؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده پاسخ را این گونه گفتن:
به نظر حضرت آقا، شما اون موقع، یعنی ساعت 4 که وضو میگیرید، به نیت با وضو بودن تمام کارهایی که نیاز به طهارت داره میتونید انجام بدید، از جمله نماز مغرب عشا رو هم با همون وضو میتونید به جا بیارید. تا زمانی که وضو باطل نشده است، نماز خوندن با همین وضو و کارهای دیگه که نیاز به طهارت داره اشکالی ندارد.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین.